بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری رو در خدمت شما بودیم، رسیده بودیم به دلایل اثبات تجرد نفس ناطقه در مرتبه قوه عاقله. تا ابتدای دلیل پنجم آمدیم، این جلسه میخواییم دلیل پنجم را تبیین بکنیم انشاءالله. در دلیل پنجم حکیم سبزواری یک استدلالی را در واقع شکل میدن که این استدلال به صورت شکل اول قیاس اقترانی اگر بخواد تبیین بشه به صورت اجمالی این گونه خواهد بود. میخواد بفرماید که نفس در بعض افعال خودش بی نیاز از ماده است، این میشه صغرا، و هرچه که بی نیاز از ماده در بعض افعال خودش باشد در ذاتش نیز بی نیاز از ماده خواهد بود، این میشه کبرا. نتیجه قیاس میشه پس نفس بی نیاز از ماده در ذاتش خواهد بود. حالا بخوایم از عبارت حکیم سبزواری به زبان عربی این شکل اول قیاس اخترانی را بفرمایید استفاده بکنیم، این گونه خواهیم گفت. میگیم ان نفس فی بعض افعالها مستغنیتون عن الماده، میشه صغرا، و کل مستغنن عن المادت فی بعض افعالهی مستغنن عن المادت فی ذاته، این میشه کبرا. فن نفس مستغنیتون عن المادت فی ذاتها. حکیم سبزواری در توضیح و تشریح این استدلال می‌فرمایند که ما وقتی به نفس انسانی نظر بکنیم می‌بینیم این نفس انسان در بعض افعال خودش فی الجمله نیاز به ماده یا همون بدن مادی ندارد. خب شما می‌دانید که نفس در بعض افعال خودش نیاز به بدن مادی دارد، مثل اونجایی که می‌خواد نگاه بکند، بشنود، بخورد، بیاشامد. این افعال رو نفس در مرتبه بدن و با کمک اعضاء بدن که مادیست انجام میده. به عبارت دیگر اون افعالی را که نفس در مرتبه بدن انجام میدهد، مثل راه رفتن، خوردن، خوابیدن، شنیدن، گفتن و مانند اینها، در اینها روشنه که نفس تعلق به بدن مادی دارد و در افعال خود با واسطه بدن مادی یا اعضاء و اجزاء بدن کارها رو انجام میده. ولیکن یه سری افعالی برای نفس هست که نفس در این افعال خودش هیچ نیازی به بدن مادی ندارد. مثل چی؟ مثل این که مثلا نفس ذات خودش رو ادراک میکند، یا بفرمایید نفس قوای نفسانی را ادراک میکند. بله، این که نفس ذات خودش رو ادراک میکنه، قوای نفسانی خودش را ادراک میکنه، یا ادراک خودش را ادراک میکند، یعنی علم به علم دارد. بله، ما یک بار علم داریم، مثلا این که من علم حصولی دارم از راه صور ذهنی و مفاهیم ذهنی علم به واقعیات خارجی پیدا میکنم، خب اینو بهش میگن علم دیگه. ولیکن نفس علم به همین علم حصولی هم دارد. بله، یعنی در بعض موارد ما وقتی در حوزه علم سخن میگیم و تحلیل فلسفی میکنیم میگیم که نفس ما علم دارد به این علم حصولی که همون مفاهیم ذهنی و صور ذهنی است و واقعیات خارجی به واسطه اونها برای نفس کشف میشود. بله، پس سه تا مثال رو حکیم سبزواری مطرح میکنن و اینها رو فعل نفس مینامن و می‌فرمایند که نفس در انجام این افعال هیچ نیازی به بدن مادی ندارد. یکیش اینه که نفس ذات خود را ادراک می‌کنه، دومیش اینه که نفس آلات و به تعبیر دقیق‌تر قوای نفسانی را ادراک می‌کند، و سومیش اینه که نفس ادراک خود را ادراک می‌کند، یعنی علم به علم خودش دارد. خب در هیچ یک از اینها اعضا و اجزاء بدن به کمک نفس نمیاد و نفس از اونها بهره نمیگیرد. حالا اگر آمدیم در بعض موارد در بعض افعال نفس نشان دادیم که نفس نیاز به بدن مادی ندارد، فی الجمله این مسئله اثبات خواهد شد که در واقع نفس در ذات خودش بی نیاز از ماده هست. چون اگر بنا باشه نفس در ذات خودش در واقع تعلق به ماده داشته باشد، بفرمایید مادی باشد، او وقت در همه افعال باید این گونه می بود. چون وقتی یه چیزی فاعلی ذاتن مادی است، یا بفرمایید ذاتن یه جورایی در مرتبه ذاتش با ماده ارتباط دارد، یعنی ماده یا ذاتی نفس است یا لازم ذات نفس، اگر این گونه گفته بشود روشنه که وصف ذاتی یا وصفی که لازم ذات است هیچگاه از ذات جدا نمی شود. لذا اگر بنا بود نفس مادی باشه، باید در همه افعال خودش مادی می بود، باید در همه افعال خودش نیازمنده به ماده می بود، در حالی که ما می بینیم در بعض افعال نفس نیاز به ماده و ابزار مادی ندارد. از همینجا کشف میشه که نفس در مرتبه ذات خودش مادی نیست، یعنی ماده نه در ذات اوست نه لازم ذات اوست. بفرمایید ماده نه ذاتی اوست و نه لازم ذات او. یک اشکالی هم مطرح میکنن حکیم سبزواری، که البته این اشکال رو هم ملا صدرا هم گفته و پاسخ داده، در واقع حکیم سبزواری داره همون مطالب رو دوباره تکرار میکند. اشکالم اینه که شما که آمدید مثال بزنید برای اینکه نفس در برخی از افعال خودش نیاز به بدن مادی یا نیاز به ماده ندارد، چیا رو مثال زدید؟ سه مورد را: یک، علم نفس به ذات خودش که علم حضوری است. دو، علم نفس به قوای خودش که اینم علم حضوری است. سه، علم نفس به علم خودش که اینم علم حضوری است. یعنی هر سه مثال شما مربوط به علم حضوری بود و همه میدانیم که در علم حضوری میان عالم و معلوم تعدد و دوگانگی نیست. بله، در علم حضوری عالم و معلوم با همدیگه عینیت، بفرمایید وحدت دارند. پس چرا اومدید اینها رو افعال نفس نامیدید؟ مستشکل میگه اینا که علم حضوریه و عین ذات نفسه. ما وقتی میگیم یه چیزی فعل نفسه، منظور اینه که یه وجودی جدای از فاعل دارد. مثلا سخن گفتن، شنیدن، راه رفتن میگیم فعل منه. خب چون سخن گفتن من، شنیدن من، خوردن و آشامیدن و راه رفتن من جدای از ذات منه، یعنی میتواند ذات من باشد ولی خوردن و آشامیدن و راه رفتن و نگاه کردن اینها نباشد. اینجا معنی میده که بگید اینا فعل من هست. ولی در مواردی که از مصادیق علم و حضوری است، اصلا اینا عین نفس، فاعل و فعل اینجا عین هم میشن. خب اگر این بخواد عین هم بشن، چرا دیگه فعل گفتید؟ نباید فعل بنامید اینها را. این دیگه فعل نفس نیست که، چرا فعل نامیدید؟ چون جدایی بین اینها نیست. در علم و حضوری میان عالم و معلوم عینیت، اونم عینیت از نوع وحدت برقرار هست، یک چیزن اصلا. حکیم سبزواری به پیروی از ملا صدرا که خودش هم میفرماید قد اقتفینا فی ذلک اثر صدر المتعلهین یا اثر صدر المتعلهین، هر دو میتونه درست باشد، میگه ما در این مسئله دنبال روی ملا صدرا هستیم. ایشون چی گفته؟ ایشون آمده گفته که همین که میان ذات و ادراک ذات به لحاظ اعتباری تفاوت هست، یعنی یک تفاوت اعتباری میان ذات و میان ادراک ذات هست، همین کفایت میکنه که ما بر اثر این اختلاف مفهومی اعتباری ذات را از فعل جدا بکنیم و به اینها عنوان فعل بذاریم. به عبارت دیگر ملا صدرا میگه درسته میان ذات و ادراکش از ذاتش، میان ذات و ادراک حضوری و علم حضوری که از آلات و قوای خود دارد، میان ذات و اون علم حضوری که به علم خودش دارد تمایز واقعی و حقیقی نیست، این درسته، اینو ما قبول داریم، یعنی وحدت حاکمه. ولی تغایر و تمایز اعتباری مفهومی که هست، بالاخره وقتی میگیم ذات و ادراک ذات، ذات را از لحاظ مفهومی میگیم عالم، ادراک ذات را میگیم معلوم. بالاخره مفهوماً و در ظرف ذهن یک تغایر اعتباری مفهومی میان ذات که عالم است و میان ادراک ذات که علم است وجود دارد و معلوم ماست در واقع. همین تغایر اعتباری مفهومی کفایت میکند که ما بتوانیم ادراک و علم را در واقع فعل نفس بدانیم. همین، یعنی برای اینکه ما فعل یک چیزی را فعل بنامیم لازم نیست حتما بین اون فعل و فاعل تغایر و تمایز حقیقی باشد. همین که بین فعل و فاعل تمایز و تغایر اعتباری باشد در فعل نامیدن کفایت میکند. حالا ممکنه از بیرون بگیم که خب این پاسخ ملا صدرک پاسخی است که مبنایی است، یعنی بستگی به این دارد که مستشکل چنین مبنایی را بپذیرد، ولیکن اگر مستشکل بر مبنای خود پافشاری بکنه بگه آقا این مبنای شماست، از نظر ما فعل در صورتی فعل است که جدای از فاعل باشد و تغایر حقیقی میان فعل و فاعل باشد، دیگه این پاسخ خیلی سودمند نخواهد بود. بله، یعنی مبنایی است. در مبنای ملا صدرا و حکیم سبزواری وجود تغایر اعتباری میان فعل و فاعل در فعل نامیدن کفایت میکنه، ولیکن در مبنای مستشکل برای اینکه چیز رو فعل بنامیم باید بین فعل و فاعل تغایر حقیقی خارجی باشد و صرف تغایر اعتباری ذهنی کفایت نمی کند. حالا هر چه که باشد فعل جمله و اجمالا تجرد نفس رو که اثبات میکنه. بله، تجرد نفس رو اثبات میکند. بالاخره وقتی که نفس ذات خودش و من خودش رو ادراک میکند در این ادراک نیاز به ماده ندارد. اگر استناد کنیم به اون برهان انسان معلق در فضای ابن سینا که در اشارات و تنبیهات نمط سوم مطرح کرده، در شفا هم الهیات شفا هم اش آورده، اونجا در واقع میخواد همینو بگه، میگه شما اگر انسان را در حالی که معلق در فضاست، فضای تلق تعبیر میکنه، میگه این فضای تلقی هم که او هست، این اعضاء بدن و بدن او هیچ تماسی هم با همدیگر و با محیط بیرونی ندارد، نه اعضای بدن همدیگر را لمس می کند و نه اشیاء بیرونی را. انسانی رو در چنین حالتی تصور بکنید خواهید دید که این انسان ادراکی از اعضاء بدن خود و محیط پیرامون ندارد، ولیکن باز هم من خودش رو ادراک می کند. ابن سینا در واقع اونجا میخواد این برهان انسان معلق در فضا رو بگه برای اینکه اثبات بکند حقیقت نفس و حقیقت من چیزی غیر از بدن من هست. و حالا اونجا بحثش مفصل تو نمط سوم، حالا اگر دوستان علاقمند بودن اون فایل هایی که بعد تدریس کردم در نمط سوم اونها رو میتونن گوش بدن، این فایل ها ضبط شده. خب بریم وارد متن بشیم ببینیم به کجا خواهیم رسید. می‌فرماید که والخامسو، یعنی دلیل پنجم بر اثبات تجرد نفس ناطقه، اون هم در مرتبه قوه عاقله، قولنا این سخن ماست، کزل غنا و عن المادت للنفس فعلا، همچنین بی‌نیازی از ماده برای نفس در مقام فعل دلالت میکنه بر تجرد نفس. حالا این فعلنی که شون گفتن یعنی در مقام فعل نفس بی نیاز از ماده است، آیا منظور در همه افعال حکیم سبزانی می کنم؟ نخیر، ای فل جمله، یعنی در بعض افعال، فل جمله و فی بعض افعال. این که ما میگیم نفس در مرتبه فعل نیاز به ماده ندارد، این در بعضی از افعال نفسانی است، ولیکن در بعض افعال دیگه مثل خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و شنیدن و دیدن و چشیدن و لمس کردن، اینها نیاز به ماده دارد، یعنی در مرتبه بدن نفس این افعال رو انجام میده. حالا مثال میتونی بزنید در اون بعض افعالی که نفس بدون نیاز به ماده فعل خودش رو انجام میده؟ بله، که درک ذات، یکی از اون افعال مثل درک نفس است از ذات خودش، یعنی همون علم به ذات. و مثال دوم، یعنی مصداق دوم، و درک ذات، این که نفس علم به علم خودش دارد، یعنی اولا علم به ذات خودش داره، بعد علم دارد به این علم به ذات. ما علم به ذات داریم، اگر نگاه فلسفی داشته باشیم، تحلیل عقلی بکنیم، میبینیم علم به علم به ذات هم داریم. این علم به علم به ذات هم از نوع علم حضوری است و بدون نیاز به ماده انجام میشه. و در کل آلات کل قوا، مثال و مصداق سوم اون ادراکی است که نفس از آلات، که منظور از آلات همون قوای نفس، اینجا از قوای نفس خودش دارد، مثلا قوه سامعه، قوه باصره. بله، این قوه باصره دقت داشته باشین غیر از عینه، قوه سامعه غیر از اذنه، چشم ابزار بصر هست، دیدن هست. قوه سامعه باصره از قوای نفس و مجرد، و بعدن خواهیم گفت که النفس فی وحدتها ها کل القوا، نفس چون یک موجود مجرد بسیط است، این کسرت قوا زیان و آسیبی به بساطت نمیزنه. یعنی در عین اینکه بسیط کل القواست، یعنی اینجوری نیست که در ذات نفس ما قوای متعدد که فرض میکنیم اینگونه باشد که مثلا سمت راست نفس قوه باصره باشد، سمت چپش قوه سامعه باشد، مثل آنچه که در مورد اعضای بدن میگیم. چشم، اون بخشی که چشم در بدن ما قرار داره، اون جایگاه چشم غیر از جایگاه گوشه، بله، و جایگاه لمس هم غیر از این دوه. جایگاه چشیدن، قوه چی؟ قوه ذائقه. چشیدن هم یعنی خود اون ابزار زبان، لسان، جاش جدای از اون دیگره در واقع اعضا هست. آیا نفس هم این گونه هست؟ یعنی مثلا کسرت داره، فرض برگید چطور چشم و گوش و زبان و پوست و اینها جدای از همن؟ پس ما بگیم قوه باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و اینها مثلا چی هن؟ جدای از همن؟ نخیر، این اذن یعنی گوش ابزار قوه سامعه هست، عین یعنی چشم ابزار قوه باصره است، خود قوه باصره و سامعه و پوست ابزار قوه لامسه است. این قوا مال نفسند و عین نفسند، واحد به وحدت نفسند. به بیان دقیق تر، نفس وقتی میشنود اسم نفس میشه قوه سامعه، نفس وقتی میبیند اسم نفس میشه قوه باصره. دقت میکنید؟ نه اینکه در نفس چند تا جز هست، چند تا گوشه داره، هر گوشه ایش یکی از این قوا باشد. لذا بعدن هم مفصل توضیح خواهیم داد. معروفه که در حکمت متعالی گفته میشه النفس فی وحدتها کل القوا، نفس در این اینکه واحد است و بسیط است همه قواست، یعنی قوا اون کثرت قوا در این وحدت نفس منتوی است. حالا توضیح بیشتر رو بذاریم در جای خودش. بیانه، حالا توضیح بدید آقا استدلال را. ان النفس غنیه فی فعلها عن المحل، نفس در فعل خودش بی‌نیاز از محل است، یعنی بی‌نیاز از محل مادی است. و کل غنی فی فعله عن المحل غنی فی ذاته، هر چه که در بعض افعال خودش بی‌نیاز از محل باشد در مرتبه ذاتش هم، یعنی بی‌نیاز از محل مادی باشد در مرتبه ذاتش هم بی‌نیاز از محل مادی یا بی‌نیاز از ماده خواهد بود. اما صغرا، این صغرا رو چطور اثبات کنیم که گفتیم نفس غنیتون فی فعلها عن المحل فکما فی الامثله المذکوره؟ خب مثال‌های مذکور رو گفتیم، اثبات کردیم که نفس در بعض افعال خودش بی‌نیاز از محل مادی است. حالا اگر کسی اومد اشکال کرد به این مثال‌های ما، گفت که آقا این مثال‌هایی که شما زدید اینا همه برمیگرده به علم حضوری نفس و علم حضوری نفس عین نفس است، در علم حضوری میان عالم و معلوم تغایر حقیقی خارجی برقرار نیست بلکه تغایر اعتباری ذهنی است. اینو چی میگید؟ پس چرا فعل نامیدید؟ ما وقتی میگیم فعل، یک تغایر حقیقی میان فاعل و فعل میابیم. فعل من چیزی حقیقتا در خارج چیزی جدای از فاعل است. پس چرا اینو گفتید فعل نفس؟ جوابش هم الان میگیم. ان قلت، اگر اشکال کنی کیف یکونو ادراک النفس ذاتها او ادراک و ادراکها فعلها، چگونه میشه که ادراک نفس ذات خودش را، این ذاتها مفعول به ادراکه، مفعول به مصدر، یا ادراک ادراک نفس فعل نفس باشد؟ این فعلها خبر کان است، خبر یکون است. چگونه میشه ادراک نفس ذات خود را و ادراک ادراک نفس فعل نفس باشد؟ و هما حضوریان لیسا زائدین علی ذاتها و شیء لا یکون فعلا لنفسه. این در حالیه که این ادراک نفس ذات خود را و ادراک نفس ادراک خود را از نوع علم و حضوری هستند و زائد بر ذات نفس نیستند و شی نمیتواند فعل برای خودش باشد. خب اینا وقتی عین نفسن چطور میشه یک چیزی بشه فعل خودش؟ معنی نمیده سه اینن، یعنی تغایر حقیقی میان فعل و فاعل در این مثال ها نیست. وقتی تغایر حقیقی نباشد میشه خود فاعل دیگه. این فعل چیه دیگه آوردید گفتید اینا فعل نفسن؟ قلت و قد اقتفینا فی ذالکه اثر صدر المتلی یا اسر صدر المتلی، یه ما در اینجا در واقع اون از جا پامونو جا پای کی گذاشتیم؟ ملا صدر رو گذاشتیم، اقتفینا پیروی کردیم. ولوچه دلیلش اینه ان ذاتها و ادراکها لذاتها و ان اتحدا مصداقا الا انهما اختلفا مفهوما. بچش اینه که ذات نفس و ادراک نفس برای ذات نفس اگرچه مصداقا با هم اتحاد دارن، بلکه بفرمایید مصداقا وحدت دارن، بالاتر از اتحاد، با این تفاوت که الا انهما، با این تفاوت که اختلاف مفهومن، اینا با هم اختلاف مفهومی دارن. بفرمایید در جایی که وحدت مصداقی باشد و ما از مصداق واحد مفاهیم متعددی را انتزاع بکنیم، همه میدانیم که اختلاف این مفاهیم از نوع اختلاف اعتباری خواهد بود. این که میگه اختلاف ها مفهومن یعنی در مفهوم با هم متفاوتن. عالم یه مفهوم دارد، علم یه مفهوم، معلوم هم یه مفهوم. به بیان دیگر تغایر اینها تغایر مفهومی اعتباری و ذهنی است. و هذا القدر کاف، این اندازه از تفاوت و اختلاف کفایت میکنه که ما در واقع اون ادراک نفس و ادراک نفس را در واقع چی بدانیم؟ فعل نفس بدانیم. از الاحکام و تختلف و باختلاف العنوانات، چون احکام با اختلاف عناوین مختلف میشه. خب عنوان علم یک حکمی اقتضا میکند، عنوان معلوم حکم دیگری را، عنوان عالم هم حکم دیگری را اقتضا میکند. که البته گفتم این پاسخ حالا خیلی شاید ضرورت نداشته گفته بشود. حالا این که شما میگید این فعل نفسه، ممکنه واقعا کسی قانع نشه با این پاسخ ملا صدرا. همچنان که علامه سنزادی آملی هم یک تعلیقی اینجا زدن، گفتن کیفه والعلیت و علامه و تحقیق یه تشعون والوجود و سابقون علا کل تعینات. اینو دو مدل میشه برداشت کرد. وقتی میگه کیفه، چگونه میتونه اینطوری باشد؟ یه این که نقدی باشد بر سخن حکیم سبزواری، که ایشون میگن علیت بر اساس اون نگاه عرفانی که مبتنی بر نظریه وحدت شخصی وجود هم میتواند باشد، این همان به تشعون تفسیر می شود. یعنی علیت چیزی جز تشعون نیست و معلول چیزی جز شعونات علت و اطوار وجودی علت نخواهد بود. و وجودم که بر همه تعینات پیشی گرفته است، چون وجود در اون نگاه میشه خداوند متعال و موجودات هستی هم میشن تعینات خداوند متعال، چون وجود خدا بر موجودات سبقت گرفته، لذا ایشون می فرمان وجود سابقه بر همه تعینات است. منتها میگم باز هم تأکید میکنم این پاسخ ضرورتی هم نداشته. حالا این فعل نفس هم ننامیم، باز هم در اصل استدلال خدشه‌ای وارد نخواهد شد. و اما الکبرا فلانه لو احتاج فی ذاتهی لحتاج فی فعلهی از الشیء ما لم یوجد لم یوجد. حالا کبرا چطور اثبات میشه؟ کبرا رو ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم که کل غنی فی فعلهی عن المحل غنی فی ذاته، هرچه که در افعال خود بی نیاز از محل مادی باشد، در ذات خود نیز بی نیاز از محل مادی خواهد بود. چجوری اثبات میکنید کبرا را؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر بنا بود اون نفس در ذات خودش یا اون شی در ذات خودش احتیاج به ماده داشته باشد، قطعا در همه افعال خود نیازمند به ماده می بود. باید در همه افعال نیاز باشه دیگه. گفتیم مادی بودن چه ذاتی نفس باشد چه لازم ذات نفس باشد، از نفس قابل انفکاک نخواهد بود. لذا باید نفس در همه افعال خودش مادی باشد، یعنی نیاز به ماده داشته باشد. این در حالی که ما میبینیم نفس در برخی از افعال خودش نیاز به ماده ندارد. پس معلوم میشه مادیت نه ذاتی نفس است نه لازم ذات نفس است. از شیء ما لم یوجد، لم یوجد یعنی همین، یعنی تا زمانی که شی موجود نشود نمیتواند موجد باشد.
اول باید یه چیزی موجود بشه، وجود پیدا بکنه. میگن ایجاد فرع بر وجوده، اول باید یه وجودی پیدا بکنه تا بتواند ایجاد بکند دیگه. اگر یک واقعیتی، یک موجودی وجود پیدا نکرده باشد، چطور میخواد موجد باشد؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ این بدبخت خودش هستی پیدا نکرده، چطور میخواد افاضه هستی بکند؟ حالا این عبارت از شیء ما لم یوجد لم یوجد خیلی مجمل گفته شده، ولی ارتباطش ارتباط خیلی قریبی هم شاید به این بحث نباشد، ولیکن ما باید یه جورایی ارتباط بدیم، چون دیگه حکیم سبزواری به عنوان یک حکیم توامد این سخن را گفتن. ایشون اینجا میخواد بفرماید که باید ابتدا فاعل، اگر بخواد یک فاعلی مثل نفس مادی باشد، اولا باید وجود مادی داشته باشد تا بتواند ایجادش هم مادی باشد، برای چون ایجاد فرع بر وجوده. اگر وجود مجرد باشد، فعل اون وجودم میشه مجرد، چون ایجاد فعل وجود خواهد بود. و اگر وجود مادی باشد، فعل اون وجودم میشه مادی. حالا ما اینجا گفتیم که فعل وجودی به نام نفس مادی نیست، حداقل در برخی موارد. پس معلوم میشه خود وجود هم که در واقع وجود نفس باشد، این هم مادی نخواهد بود. خب استدلال اول پنجم تمام شد، همینجا بحثو به پایان میرسانیم، استدلال ششم رو میذاریم برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.